از میان خبرها، 12 ژانویه 2021. سلام، من بیژن نیازاده هستم. در خبرها آمده بود به نقل از بلومبرگ که 4 سال پیش مردم آمریکا برای نخستین بار یک رئیس جمهور میلیاردر انتخاب کردند و از اون زمان به بعد 200 فرد ثروتمند آمریکا شاهد افزایش 1 تریلیون دلاری ثروت خودشون بودند. در سال 2016 پیش از انتخاب شدن دونالد ترامپ، چند ثروتمند آمریکا، چند صد ثروتمند برتر آمریکا کمتر از 1.8 تریلیون دلار ثروت داشتند. و حالا در انتهای سال 2020 ثروت اونها به بیش از 2.8 تریلیون دلار رسیده و این یعنی بزرگتر شدن شکاف نابرابری در آمریکا که سیاست‌های ترامپ اون رو بیش از پیش کرد. و طنز تلخ تاریخ هم اینه که طیف عجیب غریبی از جامعه رای دهندگان به دونالد ترامپ که این بار قریب از بیش از 74 میلیون نفر بودن، به طور مثال اکثریتشون از مردان سفید پوست بدون مدرک دانشگاهی و با درآمدهای ناچیز سالیانه و بسیاران دیگر از طبقات محروم جامعه در آمریکا. مامورین پلیس فدرال آمریکا FBI به اطلاعاتی مبنی بر برنامه ریزی اعتراضات مسلحانه طرفداران ترامپ در روز 20 ژانویه رسیدند، همزمان با مراسم سوگند ریاست جمهوری جو بایدن. CNN گفته که هواداران ترامپ در نظر دارند در همه ایالت‌ها و از جمله واشنگتن و در اطراف کنگره اقدام به تظاهرات کنند و مراسم تحلیف جو بایدن رو به خشونت بکشونند. در این پیوند چاد وولف، وزیر امنیت داخلی آمریکا در کابینه ترامپ، در اعتراض به بقایای چهارشنبه گذشته و حمله به کنگره، از سمت خودش در کابینه استعفا کرد. در همین پیوند باید گفت نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا عزم خودشون رو برای برکناری یا دومین استیضاح ترامپ جزم کردند، حتی اگر پس از اتمام دوران او پس از 20 ژانویه باشه. هدف اونها عملا این هست که او رو برای همیشه از گرفتن مناصب دولتی محروم کنند و از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 دور بکنند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از بستن حساب کاربری دونالد ترامپ در توییتر انتقاد کرد. به عقیده او این کار شرکت‌های خصوصی نیست، این کار قانون‌گذارانه و اون کاری که توییتر کرده با حق بنیادین آزادی بیان و عقیده در تضاد و ناهمساز. در خبرها شنیدیم که به دنبال یورش طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا، میزبانی رقابت‌های قهرمانی گلف حرفه‌ای جهان PGA از مجموعه ورزشی متعلق به دونالد ترامپ در نیوجرسی پس گرفته شد. این تورنمنت قرار بود که سال 2022 در مجموعه ورزشی بدمینستر در نیوجرسی که مالک اون هم دونالد ترامپ هست برگزار بشه. در پی شدت گرفتن غنی‌سازی‌های 20% اورانیوم در ایران، رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ابراز نگرانی کرد که برای از سرگیری گفتگو با ایران و نجات برجام و به روایتی بازگشت به برجام فقط چند هفته وقت باقی مونده و نه چند ماه. در خبر عجیب آمده بود که مقام‌های بهداشتی دانمارک پس از اینکه روشن شد که نوع جهش یافته ویروس کرونا توسط راسوها به انسان منتقل میشه، دستور کشتن بیش از 15 میلیون راسو رو دادن و این کشتار هم انجام شده و حالا لاشه اونها در دانمارک مشکل آفرین شده. گازهایی که از تجزیه لاشه ها منتشر میشه ساکنین محلی رو نگران آلودگی منابع آبی خودشون کرده. قراره که در ماه می سال 2021 محل دفن این 15 میلیون راسوی کشته شده رو باز کنند و این بار اونها رو بسوزانند. این رسوایی بزرگ میتونه عواقب مهلکی برای دانمارک داشته باشه. راسوها به خاطر استفاده از پوستشون به میزان بسیار زیادی در مزارع دانمارک پرورش داده میشن. به هر روی چه راسوها در انتقال ویروس کرونا مقصر بوده باشند یا نه، افزایش بسیار زیاد مبتلایان کرونا مردم دانمارک رو که در مهار این ویروس موفق عمل کرده بودند مانند اکثریت کشورهای اروپایی دیگه بسیار نگران کرده. باز در خبرها شنیدیم که ویلیام برنز، چهره کهنه‌کار دیپلمات با سابقه آمریکایی از کارشناسان برجسته خاورمیانه و از شخصیت‌های محوری و کلیدی در مذاکرات برجام، از سوی جو بایدن به عنوان مدیر آینده CIA پیشنهاد شده. او به زبان‌های عربی، فرانسوی و روسی تسلط دارد. از 2005 تا 2008 سفیر آمریکا در روسیه بوده و در تماس‌های محرمانه آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و مذاکرات پشت پرده اولیه پیش از برجام در عمان و در ارتباط با پرونده هسته‌ای هدایتگر این مذاکرات از سوی آمریکا بوده است. از طرف ایران هم علی اکبر صالحی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران که در اون زمان وزیر امور خارجه کابینه احمدی نژاد بود، علارغم مخالفت‌های احمدی نژاد مذاکرات رو از سوی ایران و با رهبری مقامات عالیه نظام ایران بیت رهبری هدایت می‌کرد. دومین دوشنبه ماه ژانویه هر سال در ژاپن روز بزرگسالانه و جوانان 20 ساله رسما در 20 سالگی به سن بلوغ میرسند در ژاپن. در این روز نمادین به جوانانی که به این سن قانونی رسیدند به خاطر مسئولیت‌ها و اختیاراتی که کسب می‌کنند تبریک گفته میشه و جشن گرفته میشه. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا و به نوعی وزیر دادگستری سابق کابینه ترامپ که دو هفته پیش استعفا داد و همینطور رئیس کمیته حقوقی کاخ سفید یا به عبارتی وکیل کاخ سفید، ترامپ رو از عفو کردن خودش برحذر داشتند و به او توصیه کردند که به عفو و بخشش خود و اعضای خانوادهش مطلقاً فکر نکنه و اون رو خلاف قانون دانستند. رئیس جمهور آمریکا میتونه هر کس رو که خواست از محکومیت‌های فدرال و نه ایالتی مورد بخشش قرار بده و این فرد یا افراد مورد پیگیری قضایی قرار نگیرن. در حالی که مقامات کره جنوبی از مسدود شدن 9.2 دهم میلیارد دلار پولهای ایران در کره جنوبی خبر دادند، مقامات ایران از 7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده در کره جنوبی صحبت میکنند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواهان آزاد شدن این پولها شده و ارتباط بین این پول و توقیف نفتکش کره جنوبی در خلیج فارس رو رد کرده. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ارتباط با آلودگی‌های فاجعه بار مازوت در کلان شهرهای ایران گفت اگر روزی 2 ساعت خاموشی داشته باشیم بهتره تا برای تولید برق از سوخت مازوت استفاده کنیم. در حال حاضر افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون که به واسطه استفاده از سوخت دیزل و مازوت بیکیفیت صورت میگیره علت اصلی آلودگی هوا به ویژه در تهرانه. پس از مسدود کردن دائمی حساب کاربری پرزیدنت دونالد ترامپ توسط توییتر، ارزش سهام این شبکه اجتماعی 7% سقوط کرد و از ارزش این شرکت 2.5 میلیارد دلار کاسته شد. در این پیوند و در اقدامی خبرساز همچنین حساب نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در توییتر نیز عکس مشترک او با دونالد ترامپ را از بنر خودش برداشت. دانشگاه جانز هاپکینز روز شنبه 20 دی‌ماه اعلام کرد که تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در جهان به بالای 90 میلیون نفر رسیده. آمریکا با 22 میلیون نفر و هند با 10.5 میلیون نفر در رده‌های اول و دوم هستند. تعداد جان باختگان در سراسر دنیا هم به 2 میلیون نفر بالغ شده. و سرانجام این که در پی خشونت هفته گذشته در واشنگتن و حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره، دست کم 12 شرکت بزرگ آمریکایی از جمله گوگل گفتن که کمک‌های مالی خودشون به نمایندگان حزب جمهوری‌خواه که پیروزی جو بایدن رو در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا به چالش کشیدند قطع خواهد کرد.